مصارع الهوان يا منزل القرآن والمذان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18 رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله که چهارشنبه 23 آبان ششم ربیع الاول بر شما به خیر و سلامتی و برکت آغاز بشه و به همین صورت هم ادامه داشته باشه در همه مراحل زندگیتون. با بخش صبحگاهی انشاءالله همراهتون هستیم تا ساعت 12 هم به امید پروردگار در کنارتون خواهیم بود. اولین برنامه بر کرانه نور هست، تفسیر آیات نورانی قرآن کریم که تقدیمتون خواهد شد. هفته صبح با تلاوت صبحگاهی قرآن کریم در تنفس صبح همراهتون خواهیم بود. بعد از مهربان باشیم که 7:05 تقدیم شما عزیزان خواهد شد، آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق شما خواهیم شنید. 8:40 با مجله روز همراه شما هستیم تا ساعت 9 شروع برنامه زنده خانه مهر هست. 10 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 10:15 با پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما همراه شما علاقمندان هستیم. 11 پاسخ به سوالات شرعی شما در زمزم احکام پخش میشه و 11:30 هم تا آسمان ویژه اذان ظهر پایان بخش دوم برنامه ها خواهد بود. انشاءالله که تمامی برنامه ها مورد توجه عنایت شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، رولای مثنوی صدا بردار و اکبر شاهبروقی هماهنگی پخش. هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 6:39 خواهد بود. در برنامه برکرانه نور مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 13-21 سوره مبارکه مجادله رو تفسیر خواهند کرد که دعوت میکنم 35 بشنوید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا ايمانهم جنة فانصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأعلمن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد یه سلسله بحث‌های خانوادگی است، یه سلسله بحث‌های اقتصادی است، یه سلسله بحث‌های اجتماعی است و یه سلسله بحث‌های سیاسی و حکومتی است. اون قسمتی که به مسائل سیاست و حکومت برمی‌گردد ملازم فرمود قرآن کریم تقریبا یک صفحه به این مسئله اختصاص می‌دهد، زیرا اصل دین مطرح است، اصل حکومت مطرح است، اصل جامعه مطرح است، اصل عزت اسلام مطرح است. در جریان زهار و امثال زهار یک حکم فقهی بود با یه مختصر توضیح خاتمه دادن، اما در جریان کار منافقانهی که اینا با حکومت درمیان داشتن اینا تقریبا یک صفحه تبیین میکنه. بفرماید وقتی حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد یه عده از منافقان هم در داخل ایجاد وهن می کردن، مثل جنگ احد حاضر نشدن در جبهه شرکت کنن و هم ارتباطی هم با یهودیای خیبر و امثال خیبر داشتن و هم تجهیزات داخلی خودشون رو تکمیل کرده بودن، یعنی قدرت مالی پیدا کردن، فرزندان فراوان، سرمایه فراوان و سوگند به دین را هم سپر قرار دادن، همه وسایل رو فراهم کردن که تا به دام نیفتن. گزارش های کذب فراهم می شد، یک کذب خبری، کذب مخبری همراهش بود که فرمود اینا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت گزارش کذب است، این شخص اعتنایی ندارد یا خیال میکند که این صدق است، اینجا کذب خبری است نه کذب مخبری. یه وقت است که نه، گذشته از این که کذب کذب خبری است، این گزارش دروغ است، گزارشگر هم میداند، فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است یه کسی در صدد دروغ گفتن است ولی اتفاقا اون گزارش راست بود، اینجا کذب مخبری هست، او میخواهد دروغ بگوید ولی اتفاقا این گزارش درست در آمد. اما اونجا که هم کذب خبری است هم کذب مخبری، ارتباط تنگاتنگ با یهودیا دارن، تنها هدفشون براندازی نظام است. لذا قرآن کریم چندین بار این رو تحلیل کرد، فرمود اینا همه ابزار رو فراهم کردن، مسائل مالیشون، قدرت داخلیشون، همونطوری که تو جبهه‌های جنگ سپر لازم است، سپر منافقان هم دروغ است و هم قسم را سپر دروغ قرار میدن تا همه باور کنند. پس بنابراین عادت کردن به سوگند کذب و این کار عبارت از تولی شیطان است. درست است که اینها به حسب ظاهر با یهود خیبر و امثال خیبر هماهنگ شدند، پیوند سیاسی بستن، در حقیقت هر کار خلافی که انسان انجام میدهد یه معاهده هم با شیطان دارد، چون که هر کار وفاقی که انجام میدهد یه معاهده با فرشته دارد. فرشته که این همه جلال و شکوه دارن، وقتی ببینن یه جایی بحث دین است، سخن از پیغمبر و خدا و قیامت است، سخن از روایات اهل بیت است، سخن از احکام فقهی است، میبینید اونجا حاضرن پر پهن بکنن، فراشن که ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. گفتن فلون حسینیه یا فلون مدرس دارن فقه اهل بیت میگن. خب این که پیشا پیش فرشته ها میرن اونجا فراشه میکنن، این رو تعهد متقابل دیگه. پس بنابراین همونطوری که اگر کسی در راه راست باشد با فرشته ها ارتباط دارد، فرشته ها همه وسائل را فراهم میکنن، حتی فراشی اونا را، لتزه و اجنهت ها تحت اقدام طلاب العلوم. شیطانم برای کسانی که در صدد براندازی نظامن یا اهانتی به مسلمینن همه وسائل را فراهم میکنن. لذا اینها تمام امکانات را در اختیار شیطان میدن، شیطان را به عنوان ولی خود میپذیرن، شیطانم بینا مسلط میشود. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در قیامت که صحنه محاجه است، شیطان به سراها میگوید ما انتم به مستقی کن و ما انتم به مستقی، من به هیچ وجه بر شما سلطنت نداشتم، اون روز روز حق دیگه، من دعوت کردم آمدید میخواستید نیایید. در قرآن فرمود علی الذین تولونه، اونایی که آمدن تحت ولایت شیطان، و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت است، اولیاءهم شیطان است و امثال ذلک. فرمود شیطان بر اینها مسلط شد، استحوذ یعنی استولا، مستولی شد. حالا شیطان وقتی بر کسی مستولی بشود او را تحریک بکند. شیطان خیلی چیز بلده، منتها در راه باطل. کسی که 6000 سال عبادت کرده است یا موجود بی سوادی که نیست، این همه راه ها را بلده و بستن اون راه ها را هم بلده. خب مکر و حیله یادشون میده. لذا این بخش ها را قرآن خیلی وسیع ذکر کرد. فرمود اولا این یک نحوه بیماری است و شیطان این بیماری را تشدید میکند، یه بیماری بدخیمی هم هست. این بیماری بدخیم را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد، در سوره مبارکه مائده مشخص کرد. در سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. تو سوره مبارکه مائده که بحثش در دیروز اشاره شد فرمود به این که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم اوضاع برگرده. کسانی که مشکلات اخلاقی دارن، گرفتار معاصیان، اونها هم مریضن. فرق نفاق با مرض عام خاص مطلقه، یعنی هر منافقی مریض است اما هر مریضی منافق نیست. در سوره مبارک احزاب فرمود اون کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است. به همسران حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد یا نسانه یا نسان نبی تا به اینجا برسد لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. شما اگر خواستید با نامرد حرف بزنید مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. بل این مریض جسمانی است، این که مذموم نیست. اینا فرمودن مریضن، قلبشون مریض است، از در دینی مریضن، اونجا بدن مریضن، سرما خوردن یا دل درد دارن، مریض بودن، مسافر بودن، اینا در یه ردیف قرار داد. فرمود این بتون روزه نگیره، این معلوم میشه نقص نیست دیگر. اون مرض بدنی رأسن از بحث بیرون است. اون مثل مسافر بودن اشاره تخفیفی میدهد. یه سلسله مرض هاست که فتوا آزمایشگاه موش میده. شما آزمایش میکنید در آزمایشگاه موش، هر جوابی گرفتید میتوانید. اما یه سلسله مرض هاست که تو آزمایشگاه موش مشخص نمیشه. این جریان سوره مبارک احزاب رو که شما با آزمایشگاه موش نمیتونید حل کنید، دل درد و امثال ذلک رو بله. اما میفهمد کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است دیگر. فیت به الذی فی قلبه مرض و قول نقول المعروف و مردانه حرف بزنید، آهنگین حرف نزنید، زنانه حرف نزنید. خب این مرض رو که نفاق نمیگن، هر منافقی مریض است، نه هر مریض القلبی منافق باشد. این مرض اخلاقی دارد که انشاءالله اصلاح میشه، اما اون این چنین نیست، او در صدد براندازیه دیگه. این تمام کارها رو کرده، با بیگانه پیوند پیدا کرده. همین منافقین از یه طرفی با یهودی های خیبر ارتباط داشتن، از یه طرفی تا مسلمان ها آماده جنگ بدر و امثال بودن بودن فورا گزارش میدادن. کارشون این بود دیگه. حرف اینا هم در سوره مبارکه مائده گذشت که راز و رمزش اینه. آیه 52 سوره مبارکه مائده این بود: فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه. تا یه حادثه شد با بیگانه ارتباط میگرن، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده. همین. خب اگر چونچه از این طرف لطف الهی ادامه پیدا کرد، نظام اسلام ادامه پیدا کرد، و جواب خدا رو چی میگید؟ فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا سر و سری که در درون داشتن بعد رسوا میشن و پشیمان میشن. یه بیانات نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که این اموی قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعدش هم منافق شدن. اینا اصلا یک لحظه اسلام نیاوردن، ابو سفیان، معاویه، اینها. ما اسلمو بل استسلمو. بعد از اینکه حضرت وارد مکه شد و مسلط شد بر مکه و همه اسلحه را انداختن، اینا مستسلم شدن، نه مسلم. ما اسلمو بل استسلمو. اینا اینجور بودن. حالا قبل از فتح مکه اینا کافر بودن، بعدش هم منافق شدن و این کار را میکردن، هم از این طرف با یهودی های خیبر، هم از اون طرف با مشرکان مکه، همیشه در صدد براندازی نظام بودن. لذا قرآن کریم پشت سر هم این قصه رو نقل میکند، تا تحلیل میکند، میفهمد که استحوذ علیهم الشیطان. بعد اینا یاد خدا رو فراموش کردن. این یاد خدا بهترین نعمت است. او ما را آفرید، او ما را اداره میکند، او ما را میبرد، او ما را تحویل حساب کتاب میدهد، ما تحت تدبیر او ایم. این یاد خداست. الا به ذکر الله تسمعن القلوب. این یاد خدا آدم را آرام میکند. همون اینا که مضطربن برای که یاد خدا را فراموش کرد. وقتی آدم یاد خدا را فراموش کرد، این ستون را فراموش کرد، دیگه میلرزد دیگه. تحلیل قرآن نه تنها در سوره مجادله، در همه سور وقتی هر قصه ای را تحلیل می کند، یک پاراگرافی است که پایانش پیروزی اسلامه. این که فهمون نحنو نقص و علیه که احسن قصص، نه احسن و قصص. این قصص به فتح هست، مفرد هست، و احسن القصص منصوب است مفعول مطلق نوعی باشد. نه اینکه قصه یوسف احسن القصص، این که جمع نیست که. یعنی ما هر قصه ای که میگیم بهترین روش است. نحنو نقص و علیک از اول تا آخر قرآن، هر قصه ای که میگیم چجور قصه میگیم؟ نه احسن قصص را میگیم، این که مفعول به نیست، این مفعول مطلق است. یعنی بهترین روش میگیم، درست میگیم، تحلیل کرده میگیم، نتیجهش هم میگیم، آخرین پاراگراف هم میگیم. به بهترین وجه ما قصه میگیم، نه بهترین قصه رو میگیم. بهترین قصه که قصه موزف نیست. خب نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا بهترین راه. بهترین راه قصه چیه؟ درست باشه، تحلیل باشه، علت سقوط و ثبوت باشه، علت سقوط و ثبوت دیگران مشخص بشه، سبب پیروزی اسلام مشخص بشه، سبب شکست مشخص بشه. این میشه احسن القصص. کسی ناقص بگه، تحلیل نکنه، علتش ذکر نکنه، مجمل بگذاره، این دیگه بهترین روش نیست. خود ما بهترین روش قصه را داریم. ما میگیم چرا اینا شکست خوردن، رازش چیه، رمزش چیه، چگونه از شما جدا شدن، برای چی جدا شدن، به چه بهانه جدا شدن، به چه بهانه فریب خوردن، به چه بهانه فریب دادن. این میشه احسن القصص. بنابراین قصه منافقان را احسن القصص، قصه کفار را احسن القصص، قصه یهود و مسیحی و نجاران را احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص، و بهترین روش ما حرف میزنیم. بهترین روش هم این تحلیل دیگه. فرمود اینا یه مشکل مالی داشتن، حل کردن، با فرزندانشون حل کردن، یه سفر میخواستن اونا پرد کردن. از این طرف هم به مؤمنین میگن شما به هر قسمی بها ندهید. اینا سفر نفاقشونه. به خود اینها میگن این مرض را آزمایشگاه موش جواب نمیده. چون که سوره مبارک احزاب هم که گذشت بود، با آزمایشگاه موش نمیتونی این شخص تشخیص بده که این مرضی یا نه. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه دارد. حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یه نامحرمی عبور کرد. حضرت به مخاطبانشون فرمودن که اینی که تو خونه دارید همینه، دنبال چی میگردید؟ این که چیز دیگه از آسمان نیامده که. اونی که تو خونه دارید همینه، مشکل شما رو حل میکند. این علیز این راه حل نشون داد. خب اگر کسی با داشتن همسر باز فیت معلذی کذا فی قلبه مرض، اون دیگه این مرض رو حل کرده. این گونه از مرض ها نفاق مصطلح نیست. نفاق مصطلح که واقعا کافر باشه، دست براندازی باشه، با بیگانه ارتباط داشته باشه، این است. در سوره مبارک مائده آیه 52 فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. چرا تحلیلش چیه؟ چرا با بیگانه ارتباط دارن؟ میگه نقش انتوسی بنا دایره، شاید نظام برگرده بیگانه ها بیان، ما چرا رابطه مون رو قطع کنیم؟ خب این نفاق دیگه. فأسأل الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. این تو سوره بارکه مائده بحثش گذشت. اینجا ببینید از هر نظر تحلیل کرده. فرمود به این که اینها نه با شما هستن نه با یهودی ها، ما هم منکم، اصلا دین ندارن اینا. در بعضی از آیات قرآن کریم از یهودی های مؤمن با عظمت و من اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل. این آیات در عظمت اون یهودی های مؤمن دیگه. حالا صهیونیست حسابشون جداست. هر ملتی 4 آدم خوب داشته باشه، قرآن کریم از اون 4 آدم خوب به عظمت یاد میکند. به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله دیگه. چه مسیحی چه یهودی. اینجا فرمود به این که ارم تر الالذین، اینو تحلیل کرد، اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، یهود هم مغضوبون علیه هست که غضب علیه و جعل من هم القرده و الخنازیر. این مغضوب علیه بودنشون در آیات دیگه گفت. پس اینا این چینه، خودشون مریضن. یک، با بوزینه ها و خنزیره ها در ارتباطن. دو، مغضوب الهی هن، یعنی انسانی هستن که به صورت خنزیر هستن، وگرنه خنزیر چه عذابی دارن؟ حالا اینا برفرض در قیامت به خنزیر یا بوزینه تبدیل بشن، بوزین و خنزیر همون لذتی را از زندگی میبرن که طاووس میبرد. اما اینا انسانی هن که به صورت بوزین در آمدن، شب و روز در عذاب علیمن. نه این که اینا تبدیل بشن، مسخ بشن، مسخ ملکی، یعنی بشن بوزینه. خب اگه کسی بوزینه شد، مگر بوزینه از زندگیش رنج میبرد؟ چه لذتی آهو و تیهو میبرن که بوزینه و خنزیر نمیبرن؟ همون نکاح و همون زاد و ولد و همون قضا و همون لذتی که آهو داره، این بوزینه هم داره دیگه. بنابراین این عذاب نیست. اینا انسانی هن که به صورت بوزینه در آمدن، تمام شرم و عذاب هم از اینجا شروع میشه. فرمود اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، این یهود مورد غضب الهی است. جعل من هم القرد تبر خنازیر، که از همین هستن. پس با یه همچه گروهی که ظاهرن انسانن، باطنن خنزیرن، باطنن قرد هستن، مغضوبون علیه هستن، ارتباط. و همین ها کسانی هستن که گزارش های دروغ را تعمیم میکنن. یک، و میدانن که دروغ از کذب مخبری است. این دو، و روی این سوگند هم میخورند این سه. این سوگند را سپر قرار میدن تا مسلمان ها و شما مؤمنین خیال نکنید اینا دروغ میگن چهار، اینا اینجوری هن. پس همه عناصر را تحلیل کرده فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت هست کسی گزارش میده داره دروغ میگه، اما دروغ نبود، این دیگه روزش باطل نمیشه، یه خیال کرده این خبر دروغه. در کذب اگر واقعا کذب باشد روزش دروغ میکنه. منتها حالا اگر کسی علم به کذب دارد این باعث قطع روزه است، نیت قاطع کرده، مطلب دیگه است. وگرنه اگر کذب خبری نباشه این روزه را باطل نمی کنه. فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، چون بد کاری می کنن. یه وقت از یه کار بدی کردن، غفلتی کردن یک بار، اما یه وقتی ما کانو یعملون، این کانه واقع شده در این وسط برای افاده استمرار دیگه، از روششون اینه، کارشون اینه. اونگاه فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، برای اینکه بد کار میکردن. چرا بد کار میکردن؟ برای اینکه از طرف دروغ میگفتن، از طرف قسم میخوردن به خدا که این راسته. اتخذوا ایمانهم، این را سپر قرار دادن. اینا دو تا کار کردن، هم بیراه رفتن هم جلو راه دیگران را بستن. این صد دباسات که در بحث دیروز معنا شد غیر از صد دباسینه. صد دباسه اینه که نمیذاره کسی بره، اما صد دباسات صد و انصب الله، یعنی انصرفو به انفسهم و صرفو غیرهم، هم منصرفن نمیرون هم صارفن نمیذاره کسی بره، اینو این کار هم صد و انصب الله فلهم عذاب مهین. این عذاب ها که ذات اقدس را در قرآن کریم بدن میکند یه مقدار سخت و سوز بدنیه، چون تو سوره نساء و غیر نساء آمده است که کل ما نزجر جلودهم بدلهم، یا کسانی که مال یتیم رو دارن میخورن، این کسانی است که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اگه کسی چشم باطنی داشته باشه میدونه که تو دستگاه ریه و روده و معده او آتش هست. یأکلون فی بطونهم نارا، نه اینکه در قیامت گرفتار آتش میشن، هم اکنون دارن آتش میخورن نمیفهمن. منتاب سیاسلون سعیر، این سیاسلون مال قیامته. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارن، یعنی الان. بعد به سیاسلون سعیر، این سیاسلون سعیر که مال قیامته، الان دارن آتش میخورن منتاب نمیفهمن. اگر کسی اهل باطن باشد شعله آتش اینا رو میبینه. بعضی از بزرگان میگفتن به این که این افراد میان دارن حرف میزنن، از دهنشون آتش داره میاد، ما میبینیم. هست دیگه، حالا ما این راه رو نرفتیم. پس این آیه که ظاهرش اینه، آیه اینه که الان دارن آتش میخورن، نه که قیامت گرفته آتش میشن. انما یأکلون فی بطونهم نارا، این سیاسلانه که مضارع است مال بعد دیگه، به سیاسلانه صغیرا. خب این یک بود. نه کانه ندارد که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. چرا دیگه؟ ما نمیبینیم. بعضی از بزرگان گفتن وقتی که این شخص در حرف میزنه ما میبینیم از دهنش آتش داره میاد. غزالی تو احیاء العلوم نقل میکند که دو نفر آمدن حضور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، گفتن ما روزه داریم. خب نه، شما یک ساعت قبل یا دو ساعت قبل این گوشتی که خوردید خب با روزه سازگار نیست که، اصلا ما صبح تا الان چیز نخوردیم. ایشون نقل میکند که تو روایات دیگه هم هست که حضرت دستور داد تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن. همون حالا بالا بیارید، قی کردن دیدن که گوشت تازه است. خب این آبروی مردم آوردید، غیبت کردید، همینه دیگه. بارها برزن رسید، خدا نکنه بریم ببینیم و خدا نکنه هم از اینا با خبر بشیم. اما این مقدار هست که در سوره جن فرمود هیزم جهنم خود ظالمه، ما جنگل هیزم نمیاریم. فرمود و اما القاسطون فکانون لجهنم حتبا، خدا نکنه ما بریم اونجا ببینیم و اسرار قیامت فراوان